پس تعریف اصول رو تمام کردیم و قصه دیگری رو آغاز میکنیم. طبق رویه سلف که اون تعریف موضوع اصول است چیست؟ بحث از موضوع علم یکی از مسائل اساسی فلسفه قلمداد میشه. در موضوع شناسی میشود چند بحث رو مطرح در آثار اصحاب مباحث مربوط موضوع در نقش‌های پراکنده گاهی مطرح شده. مثلا نسبت موضوعات مسائل به موضوع علم در بخش مسائل مطرح میشه، در حالی که بحث از موضوع شناسی مقدم بر مسئله شناسی است. و اگر مطلبی مشترک بین دو موضوع بحثی است، در اون بحثی که مقدم بر دیگری است اگر صحب شه اولاست. علاوه بر این که مباحثی که وجه کبروی داره در حقیقت مبادی هر مبحث هست، گاهی آمیخته به خود مسائل اون مبحث مطرح میشه و باید جداگانه عنوان شه. همونطور که مبادی خود علم نباید با مسائل آن خلط بشه، مبادی هر مسئله هم نباید با مسئله های اون مسئله مسائل آن مسئله خلط بشه. بر اساس دانشوار انگاری امهات مسائل هر علم، هر مسئله مثل خود علم هم دارای مبادی است هم دارای مسائل. همون گونه که در اصل علم گفته می شود نباید مبادی مسائل خلق بشه، در مسائل نیز همین جهت باید رعایت شد. در همین جهت ما اول باید یک بحث کبروی بکنیم، در حقیقت مبادی مسئله رو بیان کنیم، سپس وارد مباحث شرعی بشیم، یعنی مطالبی رو که در خصوص خود مسئله که در ما معرفی موضوع اصول است مطرح کنیم. این جهت ما یک سازمان و ساختاری رو سازمانواره رو برای مباحثی که در بخش موضوع شناسی علم اصول باید بیاد اول عرض میکنیم، که در اون هم ترتیب منطقی رعایت شده. این نخست مبادی مسئله، یعنی اول از مباحث کبروی آمده، سپس مسائل این مسئله که درباره خود موضوع الوصول است. در این حال این ساختار جامع نیز هست، همه اون مطالبی رو که میشود در موضوع شناسی مطرح کرد و این در این فهرست آوردیم و از پراکندکاری هم اجتناب شده، آنگونه که در آثار اصولی عمل شده و این است که بعضی از مطالب مرتبط به موضوع شناسی در جای دیگه آمده چون این نکردیم، بلکه همه مسائلی که در موضوع شناسی باید مطرح شده اینجا در همین مبحث و زیر همین موضوع شناسی مطرح میکنیم. و به این نکته هم توجه داریم که مبادی هر مسئله و مباحث کبروی مربوط به آن باید به مسابه مقدمه و تمهید بحث در مباحث بیاد و جزء بدنه مبحث قلمداد نشه. بدنه مبحث باید جدا شه از مقدمه و درآمد. لذا مبادی موضوع شناسی و بحث کبرویان هم به عنوان درآمد ذکر میشن و شروع میکنیم به بحث از فروع و احیانا زیر هم کدوم اگر نیاز شد به طرح خصوص مورد نیاز. ما ساختار بحثمون این است که هر فن و مبحثی رو به عنوان فصل قلم دار بکنیم و بعد بخش های هر فصل رو فرع تعریف میکنیم. مسئله های خاص و جزئی که باید بعد از فروع بیاد تحت عنوان فصل و خصوص بیاریم. مطالبی که در موضوع شناسی علوم قابل طرح هست یکی تعریف موضوع علم. موضوع علم چیه؟ تا بگیم در این علم کدام است؟ اول بدانیم موضوع علم چیست؟ تا بگیم در این علم موضوع کدام است؟ در حقیقت محل نزاع باید مشخص شد. دوم موضوعمندی و عدم موضوعمندی علوم است. حاجت علوم به موضوع، آیا علوم باید موضوع داشته باشند؟ به همه علوم باید موضوعمند باشند؟ گویی علم بودگی هر علمی در گرو موضوع داشتن است. چون این است یا اصولاً علم میتواند فاقد موضوع باشد یا بر اساس بعضی نظرات اصولاً علوم فاقد موضوع هستند. سه نسبت مناسبات موضوع علوم با دیگر عناصر علوم که اونها چیست و جایگاه موضوع پژوهی در فلسفه های مضاف به علم ها کجاست. گفتیم هر علمی متشکل و متکون از مؤلفه هاییست، عناصر رکنی است که از جمله اونهاست موضوع. خود تعریف از مؤلفه های هویت شناسانی، هویت سازانی علم است. موضوع، مسائل، قلمرو، آیت، منطق، اینها عناصری هستند که یک علمو میسازند. بین موضوع و عناصر دیگر تعریفگر و رکنی علم چه نسبتی وجود داره؟ این هم بحث مهمی است که ما بررسی نسبت بین موضوع با آیت، با روش، با مسائل، با احیانا قلم رو ما جایگاه این مبحث رو، مبحث موضوع پژوهی رو در سلسله مباحثی که در قالب مبادی اون علم و فلسفه اون علم مطرح میشه مشخص میکنه که به هر حال در این سلسله مباحث بحث از موضوع کجا باید قرار بگیره. ملاحظه میفرمید ما پس از مبحث تعریف علم بلافاصله موضوع شناسی اومد. البته چون بنا نیست به همه مسائل مطالبی که به مسابه مبادی یا احیانا فلسفه اصول مطرح میتواند بشود رو بیاریم و به اونها بپردازیم، از بعضی از مسائل ممکنه عبور کنیم، پرش داشته باشیم، کما اینکه بعد از بحث از تعریف به نظر ما باید بحث تمایز وحدت و تمایز علم مطرح بشه و مقدمه بر مسئله موضوع شناسی است. در کتب اصولی موضوع وحدت و تمایز رو ضمن موضوع شناسی مطرح میکنن. این نشان دهنده این است که بحث وحدت و تمایز علوم مقدم بر دیگر مباحث از جنس مبادی علوم هست، ولو اینکه سلف توجه به این نکته نکردن که بحث وحدت و تمایز مبحثی جدای از موضوع شناسی است، چرا که ممکنه بعضی بر این عقیده باشن که تمایز علوم به موضوع آنهاست، بعضی دیگر میگوین تمایز علوم به غایت آنهاست، دیگری ممکن است بگوید تمایز علوم به روش آنهاست. پس برای این نباید وحدت و تمایز رو ذیل موضوع شناسی ذکر کنیم، چرا که وحدت و تمایز علوم بر اساس دیدگاه ما نظریه تناسب وحدت و تمایز علوم فقط به موضوع قطعاً نیست، به مؤلفه های دیگر نیز هست، هرچند که این نکته مهم نیست که دست کم تمایز بین علوم حقیقیه و علوم اعتباریه رو مشهور به تمایز موضوع آنها دانستن. گفتیم علوم حقیقیه به علومی گفتن که موضوعشون حقیقی است و مباحثه خارجی داره، علوم اعتباری به علومی گفتن که موضوعشون اعتباری است، یعنی مباحثه خارجی نداره. البته جایگاه موضوع در تمایز علوم بسیار بسیار پر اهمیته، اما تنها شاخص، تنها معیار و تنها ملاک و منات نیست. بحث دیگر چهار، نسبت موضوع علم موضوعات مسائل آن، که گفتیم این رو در نوعا مسئله پژوهی اصول مطرح میکنن، اونجا که بحث میکنن از تعریف مسئله اصولی و منات اصولیت مسئله، اونجا میگن رابطه بین موضوع مسائل با موضوع علم چیست؟ آیا نسبت کلی جزئی است؟ موضوع علم کلی است که موضوعات مسائل جزئی ها و مصادیق و افراد آنند، به نسبت کلی طبیعی به جزئیات و مصادیق است، یا نه موضوع علم کل است که موضوعات مسائل اجزاء آنند و جزئیات آن و مصادیق آن، و یا نسبت دیگری احیانا برقرار است. این بحث رو اونجا مطرح میکنن، به نظر میسه جایگاه طبیعیش اینجاست، چون بعد همینجا تکلیف نسبت موضوع علم را که موضوع اصلی و مادر است به موضوعات مسائل روشن کنیم و موکول نکنیم به مبحث مسئله پژوهی. مطلب پنجم، ضرورت و فائدت موضوع شناسی علوم. خب چه سود که ما به موضوع شناسی علوم بپردازیم؟ اگر ما موضوع یک علم رو ندانیم چه کسری و کاستی در معرفت و یا در احیانا تحصیل و تدریس و تدرس رو خواهد داد. مسئله ششم، روش یا روش‌های تشخیص موضوع علوم. البته آرام آرام دیگه میگیم مثلا تو اصول با تاکید بر مورد اصول، اصول فقه، روش یا روش های تشخیص موضوع. بارها عرض کرده ایم که اصولا در بحث از هر مطلبی و مسئله و همچنین نگاه به هر علمی موضوع روش‌شناسی از اهمیت فوق‌العاده برخورداره. و همجد ما میگیم که موضوع علم چیست و نزاع هم میکنیم، هیچ وقت نمیگیم از چرا باید فهمید موضوع یک علم چیست. روش‌شناسی موضوع شناسی چگون کدام است، بحث مهمی است. این شش مسئله به مسابه مبادی مسئله موضوع شناسی علم قلم داد میشن. پس از آن چهار فرق و مطرح خواهیم کرد انشاءالله. یک، بررسی و طبقه‌بندی آراء اصحاب در روی موضوع علم اصول و مبادی تصوری تصدیقی هر یک از نظرات. این که اصحاب راجع به این که موضوع علم اصول چیست نظراتی دارن، این نظرات باید بررسی بشه، طبقه‌بندی بشه، بدونیم چند نظر در این زمینه وجود داره، احیانا مبانی این نظرات کدام. فرع دوم، سپس نوبت میرسه به نقد، طبق روالی که ما همیشه داریم، از کنار هیچ مبحثی بدون نقد نباید عبور کرد و نقد نیز با انتقاد فرق میکنه. انتقاد مواجهه سلبی با یک مدعا است، اما نقد لزوماً مخالفت نیست. نقد یعنی ارزیابی، یعنی سنجش. شما جهات و نقاط مثبت و منفی یک مدعا رو، یک شی رو مورد بررسی قرار میدید، این میشه نقد. و لحاظا ما اگر احیاناً ایرادی بر نظریه‌ای و دیدگاهی وارد ندانستیم، دست کم کمالات و برجستگی های اون رو باید بیان کنیم، نقاط قوت اون رو ذکر کنیم. فرع دوم، نقد آرای مختلف در موضوع شناسی علم اصول. ضمن این که در اون مبادی شیشگانه هم هر جا که اقتضا بکنه و اقتضا خواهد کرد، ما به نقد آرا خواهیم برداخت. این که آیا علم موضوع من هست یا نیست، آرا مختلف وجود داره، اینو بررسی خواهیم کرد. بله دیگه، به هر حال اصولا وقتی میگن فلانی انتقاد کرد، یعنی جنبه نقطه ضعف طرف رو گفت، جنبه سلبی داره. اما نه، اصولا به این معنی نیست. نه، این همون ارزیابی ارزشیابیه. شما میسنجید، حالا وقتی میسنجید میگید این قسمت نقطه ضعفش، این قسمت هم نقطه قوتش. سنجش سلبی و ایجابی محض لزومن نیست.
نه، اما از انتقاد میتونیم بگیم
دیگه. بله دیگه، چون در اتحاد فقط مواجهه سلبی مورد نظره، ولی در نقد هم جنبه های سلبی و کاستی ها و کجی ها ذکر میشه، هم کمالات و برتری ها و نقاط قوت. در فرع سوم رأی مختار رو ذکر خواهیم کرد، بررسی خواهیم کرد، طرح خواهیم کرد. و در فرع چهارم تطورات و قدر بست در موضوع اصول. موضوع اصول آیا دوچار قبض و بست در طول تاریخ اصول بوده یا نبوده؟ کسی موضوع رو بست داده باشد، کسی قبض. این چه در مقام ثبوت و واقع، یعنی واقعا در یه مقاطعی، مثلا در مقاطع اولیه موضوع علم اصول فرض محدودتر بوده است، بعدها در واقع و نفس الامر و عملا و حقیقتا بست یافته، یا در مقام اثبات و در تلقی، یعنی نظرات گاهی بالا پایین شده، نوسان داشته. بعضی اصولیان آمدن تزریق کردند در مقام تلقی موضوع اصول رو، بعضی دیگه توصیح دادن، توصیح کردند در مقام تلقی و فهم و معرفت. این که یک دانش، موضوع یک دانش دچار قبض و بست میشه، این علت و آثاری هم بران مترتب است. اگر موضوع یک علم و جمله دانش و اصول قبض و بست پیدا کند، چه آثاری بران مترتب خواهد شد؟ این چهار فرع فروع اصلی مبحث ما هستن، اون 6 مطلب هم به عنوان تمهید و مقدمات و مبادی مطرح میشه. اول بحثی که باید مطرح شه تعریف موضوع. موضوع چه میگم؟ من مراد من موضوع علم و ما هو مصب النزاع هناك. موضوع علم چیست؟ کاری نداریم به اصول. هر علم کلن به چه چیزی میگوین موضوع علم؟ و در نتیجه مصب نزاع کجاست؟ محل نزاع کجاست؟ دعوا بر سر چیست؟ موضوع دست کم دو معنا داره در اصطلاح. یک، الموضوع تقلا معان مختلف منها الموضوع فی مقابل محمول. وقتی میگیم موضوع در مقابل محمول از اون تعبیر بکنیم، چرا که القضیه امکانات شرطیه تن تکون مرکبه تن من مقدم و تالی و امکانات حملیه تن تکون مرکبه تن من موضوع و محمول. این یه معنا از معنای موضوع هست که مشهور. و من هل موضوع به معنا محور کلام و محط البحث فی کل علم، ای نقطه الثقل التي يتحدث عنها. معنای دوم موضوع مراد محور کلام، محط بحث، فرودگاه و نقطه نزول بحث در هر علمی، نقطه سری که از او سخن گفته می شود. و هارا اول مراد فی ما نحن فی، این معنا از موضوع محل بحثه. یعنی محل نزاع چیه؟ محل نزاع عبارت است از اون مثل اون مسئله، اون شیء، آن چیزی که محط بحث است، نقطه سقل است در علم و مجموعه مسائل و مباحث حول محور اون میچرخد. یدور تدور المسائل المباحث المطالب حولها. ما اون رو میخوایم بگیم چه چیزی مدار بحث است. همه مباحث دائرن بر مدار آن. این منظور در واقع از موضوع یک علم است. این دو معنا، معنای کلمه در واقع موضوع هستن، حتی معانی دیگری هم میتونه به اصطلاح موضوع داشته باشه. ما وقتی عرض رو تعریف میکنیم چی میگیم؟ میگیم نصاب وجده، وجده فی موضوع. جوهر رو تعریف میکنیم میگیم نصاب وجده، ما وجده فی موضوع. گاهی موضوع رو به اون معنا به کار میبریم. اینا یه معنایی است. جوهر موضوع است برای عرض. عرض هر آنگاه که پدید بیاد باید بر جوهری حالت شده باشد و سوار شده باشد. و احیانا معانی دیگری ممکن برای کلمه موضوع شود ذکر. کما اینکه واژگان دیگری هم هست که در معنی حنفی به مسابقه کلمات کلیدی مورد استفاده قرار میگیره. کلمه علم هم همینطور، منتها ما قبلا علم معنی کردیم دیگه. علم رو از اون معرفت دستگاهواری عبارت دانستیم از معرفت دستگاهواری که مبتنی بر مبادی، برخواسته از منابع معین و به کمک منطق معتبر به صورت مجموعه مسائل سازوار و منسجم تشکل و تکفل پیدا میکنه که از مجموعه ای از مؤلفه ها برخوردار. مؤلفه موضوع، مؤلفه غایت، مؤلفه روش، مؤلفه احیانا قلمرو و سایر عناصر روشن.
مثلا ما علم طب میگیم موضوع علم طب بدن انسانه. این رو یه شخصی وضع کرده این موضوع رو، یا مثلا به تدریج حاصل شده؟ به چه صورتی این موضوع رو در آوردن؟ موضوع علم طب بدن انسانه.
از کنم که ببینید، ما الان بس که شما سال مثلا درمید مثلا سال درستی است، یعنی سال به جایی است، بس خواهیم کرد، چون ما جایی که آرا رو راجع به حاجت و لون موضوع مطرح میکنیم، مثل از تیمان که منکر موضوع مندی علمن، یا مثل آقای خواهی که منکر موضوع مندی علم اصول است، مثلا از تیمان شون توجیهات میکنه که چرا این موضوع نداره. از جمله همین است که اصلا موضوع علم از پیش توسط کسی تعیین نشده و مسائل حول محور اون چی نشده باشد. مثلا دانش جغرافیا که هر کسی در منطقی از جهان مثلا احوال و اوضاع جغرافیایی و اقلیمی شهر خودشو ثبت کرده و چندین و چند نفر در نقاط مختلف این کار انجام دادن، وقتی این مجموعه معلومات رو هم انباشته شده و به هم الساق و منظم شده، اسم علم جغرافی روش گذاشته شده. هیچ کدوم از اینا اون چیزی رو که ما موضوع علم جغرافی ها میدانیم از قبل فرض نکرده بودن و موضوع واحد یک پارچه‌ای هم مد نظر اونها نبوده. البته اینو پاسخ داره فرمایششون، ولی به هر حال اینجور تبیین میکنه. دیگری برعکس میگه ممکنه ما موضوع رو در نظر بگیریم و پیرامون اون موضوع مسئله رو میت کنیم به این مدید بیاریم.
اصلا مسائل مترتبه بر موضوع هستن، همون برشمندی که خود شما فرزندیم، اینا مترتبه بر موضوع هستن. تو یه نقطه صفر این هم بشه باشیم که
واقعا نمیدونیم مسئله متشتت میشه. بله، حالا این در حال الان شما دارید نقد میکنید کسانی رو که منکر موضوع مندی هستند.
میگن این موضوع از کجا در اومده؟ به تدریج در اومده یا مثلا بازه داشته، بازش شخص معینی بوده؟
علوم بر وتیره واحده پدید نیومدن، هرچند غالبا اینچنین بودند که یک مسئله بشر داشته، پیرانون مطالعه کرده، تولید مسئله کرده، مسائل انباشته شده و رفت رفته تدوین شده و ساعتی یک علم رو پیده کرده. عکسش هم ممکنه یک کسی آمده مجموعه مسئله هایی که بسا در علوم مختلف مطرح می شده رو گرد و برده ولو حول محور موضوع واحدی و اسم یک علم رو اونها گذاشته. البته که تدریجاً اتفاق میفته، دفعتاً علمی به وجود نمیاد، ولی گاهی اینجوره که واضحی کسی موضوع رو مد نظر داشته و مسئله پیرام تولید کرده و مسئله هایی که در دیگر علوم بوده رو جمع آوری کرده و ملحق کرده و شدیه. این است که به شیوه واحد نمیتوان گفت که همه علوم به شیوه تولید شدن. اینا تدریجاً هم در اون بخش مبادی این مسئله و هم در خلال بحث از موضوع المصول روشن میشه، همینا مطرح میشه. خب
موضوع مندی
اون موضوع واحد لازم
داره،
یا میتونه موضوع متعدد باشه، هم قابل فرق. خب اینا که خب ببینید، یه بحث موضوع مندی است، اصولا باید این موضوع داشته شو نداشته باشه، اینو تو سلسله مباحثم خواهیم دید. اما اینکه آیا دانش از یک موضوع باید موضوع واحد داشته باشه یا نه، ولی میتونه بحث دیگری قلمداد شه. اگر احیانا تعدد موضوع رو پذیریم تا کجا؟ چند؟ اگر عدد زیاد شه که این نمیشه موضوع یک، هر موضوع میشه موضوع یک مسئله، پس موضوعات مسائل هم. پس این مساوی میشه با انکار موضوع مندیه، پس این موضوع نداره. این موضوعات متعدده برای مسائل متعدده هستن. خب در خصوص تعریف اصطلاحی موضوع علم، دو نظر وجود داره به تعبیری، یه نظر مشهور و جمهور، نظر دیگری که اقلی از اصحاب معرفت و از جمله اصول اون رو مطرح کرد. این در جمهور موضوع عبارت است از ما یبحث فی العلم عن اعراضه الذاتیه. جمهور فلاسفه ما در این مبحث، مبحث فلسفه علم، موضوع عبارت مثلا از ما یبحث فی العلم عن اعراضه الذاتیه، البته بعضی و شایع‌تر ان عوارض ذاتی است، ولی توجه داریم که عوارض جمع عارض است نه جمع عرض، و اعراض جمع عرض و اعراض ذاتی درست. این نظر معروفه. نظر غیر معروف عند البعض ما هو محط البحث و محور الكلام فی العلم و یدور مباحثه حوله. عرض میکنم وقت بعد اجزاء اون تعریف و قبلی رو که باز کنیم من خیلی فرق داره. ما هو محط البحث و محور الكلام فی العلم و یدور مباحثه حوله. ما در واقع اون چیزی که محط بحثه، فرودگاه و نقطه تمرکز بحث است، محور و مدار کلام است، مباحث علم حول آن دور میزنند، این رو شوی موضوع. و معلومه که معنای دوم اهم از معنای اوله. ما یبحث فی العلم عن اعراضه الذاتیه هم با این تعریف دوم سازگاره، چون ما یبحث عن اعراضه الذاتیه همونیست که محور است، محط است، مدار است. این اعمه و به نحوی تعبیر و تعریف شده که به اصطلاح شامل هر گونه موضوع، هر گونه علمی بشود، چرا که اون تعریف اول بسا دشوار باشه در خصوص موضوعات علوم اعتباریه اون تعبیر رو اطلاق کنیم، اما تعبیر دوم رو بی مشکلی می شود بر موضوعات علوم اعتباری هم اطلاق کرد. از بین از منطقی جوهران نفی و
از این موضوع اعتباری می شود دیگه؟
نه، در اون اعتباری نمی شود که بلیزا اون سخت مشکلی که داره همینه که در موضوعات اعتباری چون تعریفی قابل تطبیق نیست. در هم از منطقیین کسی چون این عبارت که من آوردم عبارت جوهران نظری و رافد نیست، در واقع مضمون من آوردم، هم در بین منطقیین در جوهران نظری مطرح شده، هم بین اصولین سیستانی در رافد فی اصول این اصولی فقه به اصطلاح اینجور تعبیر کردند و ما همین پسندیم. البته بعد عرض خواهیم کرد که ما در واقع ممکنه هر دو تعریف رو بپذیریم، منتها یکی به تعریف خاص قلم داد کنیم در علوم حقیقیه، دیگری تعریف عام همین علوم قلم داد کنیم. و چون الان محل بحث ما بحث خبرویست و علم خاصی مد نظر نیست، هم علوم حقیقی در نظرمونه هم علوم اعتباریه، لازم موضوع رو باید جوری تعریف کنیم که در انواع علوم همون تعریف بتونه صدق کنه. از صورت که گفتیم اتفکار لا یخفان جمع العرض و الاعراض و الاعوار جمع اول آرز. از کنم که بذارید حالا باز چون واژه شناسیست، حالا که تعریف جمهور و مشهور مطرح شد، واژه عرض و واژه ذاتی رو هم معانیش رو عرض بکنیم تا بعد وقت بیاییم ببینیم که تعریفی که کردن عرض ذات موضوع آن است که از عرض ذاتی اون در علم و در مسائل اون بحث میشه در واقع به سلام چگونه میشه. استعمل العرز في معنيين، عرز هم در دو معنى به کار رفته. الاول يطلق في الفلسفه على ما اذا وجد في الخارج وجد في موضوع مقابل الجوهر، که موضوع همون جوهر است و در بخش اول بحث این رو مورد اشاره قرار دادیم. پس یه معنای عرض اون است که در به اصطلاح در فلسفه عرض در مقابل جوهره، ما اذا وجده فی موضوع. معنای دوم افتانی یطلق فی المنطق الا ما خارج عن ذات الشيء محمول علیه لاتحادی معروف خارج. در منطق عرض رو به چیزی اطلاق میکنن که خارج از ذات شیء است ولی بر اون حمل میشه. چرا؟ چون در خارج متحدن. زیدون قائمون، قیام یه مقوله عرضی جدای از زید جوهر است، اما در خارج قیام و زید یکی میشوند. شما نمیتونید قیام و جدای زید نشون بدید، به همین جهت قیام رو بر زید هم میکنید، زیدون قائمون. این رو به در اصطلاح منطقی بهش میگن عرض. در خصوص ذاتی هم ما چند تا استعمال داریم. سه تا لاغل معنای مشهور داره ذاتی. وقتی میگن موضوع علم آن چیزی است که در آن علم از اعراض ذاتیه یا آن بحث میشود، ذاتی خدا نیست. استعمال ذاتی فی معان مختلفه، تارتن به معنا مقدمات الموضوع کالجنس و الفصل. وقتی شما انسان رو بخواد تعریف کنید، مقدمات انسان چیه؟ حیوان و ناطق، جنس و فصل مقدم هایی هستن. این معنا از در واقع ذاتی مقابل عرضی است. و هوا مقابل عرضی و هازا معنا هل مراد فی باب ایساوجی. در باب کلیات منطق این معنا از عرض و ذاتی به اصطلاح ذاتی مورد نظر هست. و اخرى یطلق به معنا المحمول بالصمیمه، المحمول الذي ينتزع من ذات الموضوع فيعمل عليه. معنای دیگر ذاتی اون محمول است که محمول به زمینه نیست، که خارجی است و زمینه کنیم، که به صمیمه است، از صمیم است، از ذات است، از درون است. میگن صمیمانه دوست دارم، یعنی از درون جانم، از عمق جانم. صمیم یعنی درون و در واقع باطن. از خود در واقع موضوع انتزاع میشه. در حقیقت این هم حمل ذاتی است به این معنا که در واقع این محمول معلول موضوع است و موضوع خود علت آن محمول، و از درون خود در واقع موضوع محمول به دست میاد و بران همچه و هوا مقابل محمول به ضمیمه و هازا ما یراد فی باب برهان. در باب برهان ذاتی به این معنا به کار میرد. و ثالثتا به معنا نوع خاص من المحمولات و هوا مقابل قریب و هازا معناه المستعمل فی باب هم. این
تقریباً منطقی
هست. اومن منطقی هست، بله. پس سه معنا هم برای ذاتی. وقتی گفته می شود که در واقع عرض ذاتیه، اون دو معنا از عرض و این سه معنا از ذاتی رو داریم. وقت این که عرض ذاتی کدام است که وقتی از موضوع بحث میشه آنها مطرح می شوند، و هر آن چیزی که عرض ذاتی آن در علم مطرح است اون میشه موضوع یک علم، این محل نزاعه که عرض ذاتی رو تقسیمات کردند و اصلاحات که اقسامی و بعضی از اقسام رو در واقع جزء همون عرض ذاتی مراد قلم داد کردیم که در تعریف موضوع علم به کار میده. این انشاءالله جلسه بعد مطرح کنیم. سلام علیکم.